الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على آبائه وأجمعين وعلى إمامنا الصادق عليه السلام. لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، بنده از پیش خود تدبیری نباید بیندیشد در مسائلی که با او سرکار داره. بحث راجع به کیفیت ارتباط انسان نسبت به مسائل اجتماعی و نحوه داد و ستد نفسی او و روانی او نسبت به قضایای اجتماعی و اشتغال و برخورد او با حوادثی است که در خارج از محیط منزل برای او پیش میاد. راجع به مسائل شخصی و ارتباطات داخلی مطالبی است که متعاقباً اگر خداوند توفیق عنایت کنه خدمت رفقا و دوستان عرض میکنیم. فعلا صحبت راجع به کیفیت اشتغال و نحوه برخورد انسان با مسائل روزمره است. بر مسلک دیدگاه عرفانی در مسائل اجتماعی و فقهی، یعنی عرفان نسبت به این ارتباطات چه نوع قضاوت میکنه و چگونه راه را روشن و تبیین میکنه. گرچه منابع فقهی و مدارک فقهی از منابعی سرچشمه میگیرد که اون منابع عرفانی ما هم به حساب میان، به عبارت دیگر منابع فقهی ناشی از نزول احکام الهی بر قلب ولی زمان که عبارت از امام معصوم علیه السلام. لذا با توجه به این مسئله نحوه نگرش عرفان واقعی و عرفان حقیقی میتوان گفت که همون نحوه نگرش و بینش قلب منور و متصل امام معصوم علیه السلام نسبت به مسائل اجتماعی است. حال چگونه ما با این مسئله برخورد داریم و چطور می توانیم به این مطلب برسیم؟ به مقدار قرب ما به قلب امام زمان علیه السلام و به مقدار اتصال ما نسبت به این منبع فیاض و آبشخوار نزول و احکام الهی است. لذا این مسئله تبادل دو بینش عرفان و فقه، اینها از مسائل لاینفک هم هستند و جدای از هم نیستند و میتوان گفت کسی که بهره ای از عرفان الهی ندارد بهره ای از فقه ندارد. با توجه به این مسئله بحث ما راجع به کیفیت ارتباط انسان در خارج از محیط منزل بود. مسئله بسیار مهمی که بر محوریت او ما بحث‌های خودمون رو قرار دادیم و می‌دهیم عبارت است از محوریت توحید و عبودیت که نخ و جان و سر در روایت شریفه ایوان بصری همین مسئله عبودیت. بر اساس این مسئله است شما مسائل سیاسی و مبانی حکومت اسلامی را مطرح کردید. بر اساس این مسئله است که مبانی روابط اجتماعی انسان شکل میگیره. بر اساس همین مسئله است که مسائل شخصی و مسائل خانوادگی میتواند تحقق خارجی پیدا بکند. بر اساس همین مسئله است که نگرش انسان به هستی و عالم وجود میتواند شکل پیدا بکنه. تمام اینها بر اساس همان محوریت توحید و محوریت حقیقت حق در تمام زوایا و شؤون عالم وجود، چه تکوینن و چه تشریعن، چه عالم خارج و چه عالم تربیت میتواند باشد. این اساس مسئله است. این رو ما باید پیدا کنیم. به این نکته ما باید برسیم. حتی در ارتباط با خود ما باید به این نکته برسیم که در ارتباط با خود هم ما عبد پروردگار هستیم. ما هر کاری نمیتونیم با خودمون بکنیم. ما هر جور نمیتوانیم وقت خودمون رو بگذرانیم. ما هر جور نمیتوانیم اوقات خودمون رو صرف کنیم. تصرف بیجا و دخالت بیجا در مسائل خود دخالت در امور دیگر است. دخالت در ملک مولا. در روز قیامت خدا میاد میگه تو خودت را خلق کردی یا من تو را خلق کردم؟ خب نمیتونیم بگیم ما خودمون را خلق کردیم. میگه پس وقتی که من تو را خلق کردم به تو اولا بودم از خودت، چرا این خلقی که به دست من بوده و به واسطه من انجام گرفته است تو بر غیر از اون راهی که من برای تو تعیین کردم در اون راه صرف کردی؟ اون وقت ما جوابی نداریم بدیم. و دیگر بهانه ها و مسائل شخصی و این گفت و اون گفت و به خاطر اون به خاطر اون، اونجا خریداری ندارد رفیق من، هیچ خریداری نداره. هر کسی اونجا پرونده‌ش رو گذاشته رو پول خودش، رو داره به دنبال محتویاتش میره که تو این پرونده چی نوشته شده و چه مسائلی در این پرونده آورده. نه پدر میتواند در اون موقع از فرزند دفاع کنه، نه فرزند از پدر دفاع کنه، نه زن میتواند از شوهر دفاع کنه، نه شوهر میتواند از زن دفاع کنه. در اونجا انسان خودش هست و خدای خودش و اون پرونده‌ای که گذاشته رو دستش، حالا تا باز بشه و معلوم بشه که چه در اوست. این نکته ایست که باید خیلی به مسئله دقت کنیم. به زنگاه مسئله ولو به قضیه رو بهتون گفتم. این محوریت، محوریت توحیده. بنابراین بر اساس این مبنا و بر اساس این قاعده است که جمیع امور را ما باید بر این اساس قرار بدیم. یعنی خود را مالک خود ندانیم که هرچی از دهنمون در میاد بکیم. خود را مالک خود ندانیم که هر کاری که از ما سر میزند بکنیم. خود را مالک خود ندانیم که در هر دخل و تصرفی که نفس مجال میابد در اونجا جولان بدیم. نه، نسبت به خود ما نمیتوانیم دخل و تصرف کنیم تا چه برسد نسبت به اموری که مربوط به دیگران. باید محوریت اشتغال انسان در خارج از محیط منزل بر اساس محوریت توحید باشد. او چه میگوید؟ صبح که میخواییم از منزل بیاییم بیرون، قبل از این که بریم سوار ماشین بشیم، قبل از این که میخواییم قدم رو برداریم به طرف پیاده رو، به طرف وسیله نقلیه میخواییم حرکت کنیم، یه دقیقه بیستیم دم در، زود وانستیم، وایسیم، فکر کنیم امروز میخواییم چی کار کنیم، کجا میخواییم بریم، با کی میخواییم صحبت کنیم، آیا کاری که داریم انجام میدیم مطابق با رضای خدا هست یا نه. یه خود وایسیم این دقیقه، یادم وقت نمیگیره، خیلی وقت نمیگه. یه شخصی بود یه اخلاق خاص رو خودش داشت، خیلی ما بلاسه با او صحبت کردیم، او هم خیلی اظهار محبت میکرد، علا کل حال هی همینطور مسئله فراموش میشد. گفتم آقا جان من یه کاری با هم بیا بکنیم. گفتم در روز وقتی که وارد منزل میشی یک ساعت از این وقت منزل رو به من بفروش، یعنی یک ساعت من مالک تو باشم و اینی که میگم انجام بده، خیلی مهم که نیست، یک ساعت. حالا فرض کن یک ساعت بیرونی، حالا فرض کن یک ساعت داری تجارت میکنی، داری کار میکنی، در دفترت هستی، در مکتبت هستی، در اتاق مطالعات هستی، یک ساعت بیشتر ما از تو توقع نداریم، بقیهش مال خوده. دیگه قول داد، اثر قولش هم ایستاد و خلاصه خیلی هم پول شده، یک ساعت خلاصه. حالا ما وقتی که میان بیرون یه نیم دقیقه زود نریم، کلید بندازیم، در واس کنیم، وایسیم، ببینیم امروز بخواییم چی کار کنیم. این نیم دقیقه برای طول روز سازنده است، همین نیم دقیقه اول. این رو مرحوم آقا میگفتن مشارکه. یکی از شرایط سلوک و حرکت در راه خدا چیه؟ مراقبه. مراقبه بخش داره، یک بخشش به عنوان مشارکه است. مشارکه یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی که صبح از خواب برمیخیزد یه مرتبه بلند نشه بیاد برای تجدید وضوع و نماز امثال ذلک، نه، همین که از خواب بلند میشه اولا بگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، حمد کنه خدا را، چه حمد اختصاص به خدایی دارد که مرا زنده کرد بعد از این که مرا میران، نه این که بعد از این که مرا خواباند، مرا میراند. در آیه قرآن هم داریم که خواب جمله ایست و قسمتی است از موت. آیا کسی که در خوابه اراده داره؟ اراده داره؟ اراده نداره. بذار کسی که در خواب حرف میزنه به حرفاش نمیشه استناد کرد. اگر یه مسئله در خواب دیگه، یعنی در خواب به یه همچین مسئله شما اقرار کردی، ما خواب بودم، خواب بود، شاید خواب میدیدم اقرار کردم. در خواب فرض کنی که یکی با دست بزنه یه پارچی رو دیوان آبی رو بندازه بشکنه، این غرامت نداره چون اختیار نداشته. از مواردی که غرامت ندارد و تاوان ندارد اینه، در غرامت اراده شرط است، غیر اراده بودن شرط نیست، نمیتوانه دخالتش. آدم خواب مثل مرده است، مثل آدم بیهوشه. یک انسان را که بیهوش میکنند همینطور آرام روی تخت عمل خوابیده، حتی پلکش هم نمیتوانه به هم بزنه. این چه مرده است؟ این همون احکام مرده بهش بار میشه. یکی هم خوابه، خدا میگه خواب مرگ است، حمد کنیم خدا را که ما را زنده کرد بعد از این که ما را میراند. حالا اگر ما از خواب بر نمیخواستیم دیگه میرفتیم در خواب، با مرده چه فرقی میکردیم؟ بعضی هستن وقتی که اونها را عمل میکنن دیگه به هوش نمیان، شش دیگه نمیتونه اختضاء کنه، شروع کنه فعالیت طبیعی خودش انجام دادن، میره تو کما، میره تا بعد از دنیا میره. خواب هم همینطوره. اگر ما بیدار نمیشدیم، بیدار نمیشد، برای همیشه خواب بودیم، کی ما رو بیدار کرد؟ اون نفس را که از بدن فاصله گرفته بود و تعلقاتش را کم کرده بود، چه شخصی دوباره برگرداند؟ خدا برگردون دیگه. لذا وقتی که از خواب پا میشیم فورا سرمون اندازیم پایین بریم، ها وایسا ساعتم کجا میری با عجله، وایسا اول فکر کن چی بودی چی شدی، کجا بودی و کجا آمدی. لذا اولین کلامی را که ما میگوییم توجه به مبدا است. تا از خواب پا میشیم خدا میگه به یاد من باش کجا میری، وایسا صبر کن عجله نداشته باش، نیم دقیقه نیم دقیقه وقت تو من بده. و الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور. اول حمد بکن اون وقت میفهمی بعدش رفتن تا نگفتن چقدر فرق میکنه. همین که یه حرف رو میزنی یه نور میاد، به یاد خدا بودی دیگه. همین که از خواب پا شدی به یاد خدا بودی. این به یاد خدا بودن شروع میکنه جرقه رو زدن، همینطور همینطور تا به آخر. درست شد؟ خب شرط اول برای مراقبه فرمودن، شرط اول مشارکت است. انسان با خدا شرط بگذاره. ما با خیلی ها شرط میذاریم، آقا شما برای من این کار انجام بده منم برای انجام میدم. با خیلی من و اگر انجام نداد بی‌توقعیمون میشه. و خودمون را اگر انصاف داشته باشیم متعهد میبینیم، بالاخره انسان وجدان داره، متعهد میبینیم. درست؟ اگر عملی را انجام بده متعهد میبینیم. ما قرار گذاشته بودیم که دیروز که روز پنجشنبه باشه که این صدیق مکرم به اتفاق اهل بیتشون بیاد، یعنی در منزل از میشود که باهاشون قرار داشت. من صبح متذکر این قضیه شدم، ولی هرچه سعی کردم به یه وسیله بهشون اطلاع بدم، یعنی شب قبل، که من نمیتوانم، من نیستم، پنجشنبه ما دیروز تهران بودیم، هیچ وسیله و راهی پیدا نکردم. بعد که رفتم متوجه شدم، دیدم تلفن کردنشون، تشریف آوردن و اطلاع، خیلی ما شرمنده شدیم واقعا. و من اینقدر خودم را ملامت کردم که من یک روز قبل که می دانستم چرا از روز قبل اقدام نکردم برای اینکه ایشون رو پیدا کنم. درست شد؟ خب این خلافه. اگر انسان نسبت به قضیه التزام داشته باشه و به فکر باشه، هر دم دیدی که نمیشه، نمیشه. در شرط هایی که انسان میکنه با افراد باید منتظر باشه. خب مگر اینکه مانعی پیش بیاد، مانعی پیش بیاد. حالا انسان بیاد با خدا شرط کنه. شرط با خدا چیه؟ این خدایا تو نعمت وجود را در امروز به من عنایت کردی، نعمت وجود را عنایت کردی، به من یک روز مجال دادی برای اینکه یک قدم به سوی تو بردارم. اینها مسائلی است که واقعیت داره ها. این مطالبی را که من خدمتتون عرض میکنم از تک تک این حرف ها در روز قیامت از ما سوال میکنن. هر حرف یک روز من تو را زنده کردم، میتونستم تو را بمیرانم دیگه، از خواب بلند نشی، تمام. مگه این همه نبوده؟ این همه بنده خودم افرادی را دیدم که صبح رفتم و دیدم از دنیا رفتن، شب از دنیا رفته و اصلا خبر نکرده، خبر نکرده، در همون حال خواب براش سکته قلبی و ناراحتی قلبی پیدا شده، اصلا مجال این که دادی بزنه، فریادی بکنه، کسی را خبر بکنه نداشته. خب این همینه دیگه، این معناش همینه، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، همین. یعنی خدا میگه من تو رو تو همون خواب میبرم، یه سکته قلبی کاری نداره، یه بسته شدن رنگ کاری نداره، میبرم. ها پس این که الان ما از خواب بیدار شدیم، این معناش این است که خداوند یک نعمت یک روز مجدد را به ما عنایت کرده، یک روزی که می توانیم روی این روز حساب باز کنیم. خب این را خدا به ما داده، یه چیزی هم از ما طلب میکنه خلاف رضای من در امروز انجام نده، اون رو من به تو دادم، اینم نتیجهش. تو هم یه کاری برای من بکن. یه شرط یه طرفه نمیشه، مشارطه یه طرفه نمیشه. تو هم برای رضای من خلاف رضای من را امروز انجام نده، این میشه شرط طرفه نیم. خدا میگه قبول کرده. تو انجام نده خلاف رضای من، منم امروز را یک پله برای ترقی تو در اون دنیا قرار میدم. قبول، بسیار خوب، امضا میکنن، ما حرکت میکنیم. یک ساعت از صبح میگذره، دو ساعت از صبح میگذره، باید بر اساس اون مشارکه باید چیکار کنیم؟ حالا مراقبه کنیم. این میشه جزء دوم، باید مراقبه داشته باشیم. جزء سوم این است که در شب بشینیم نسبت به اعمالمون بررسی کنیم، نسبت به کارهامون بررسی کنیم. این کارهایی که در امروز انجام دادیم کدامش درست بود، کدامش غلط بود. همینطوری نریم بگیریم بخوابیم لاف رو بکشیم سرمون، نه. حالا نسبت به مسائل خواب و نسبت به مسائل شخصی اینا مطلب داریم که قبل از این که به خستگی برسیم باید به رخت خواب بریم، نه این که برای خستگی باشه، نه این که کاملا توان بیداری به اتمام برسد اون موقع انسان بره، نه، اینها درست نیست. برای هر موقعیتی انسان باید وقت خاصه به خود و حال خاصه به خود باید اختصاص بده. همینطوری نریم بگیریم بخوابیم، نه، خواب هم یه مرتبه است. حالا که میخوای در خواب بری، نفست میخواد از عالم ماده به سمت عالم ملکوت و عالم برزخ و عالم مثال حرکت کنه، یه برنامه هم برای اونه، نه اینکه همینطوری خوابیدیم، انقدر نشستیم مثل اینکه باتری تمام میشه بعدم تمام میشه سر میفته. نه، اینجوری که نیست. نباید گذاشت باتری تمام میشه بعد آدم سرشو بندازه. یه مقداری صبر کنیم، مجال برای چند دقیقه بیدار بودن، 10 دقیقه بیدار بودن، 5 دقیقه بیدار بودن، با توجه به خواب بریم. اون توجه و اون نحوه به خواب رفتن با نحوه به خواب رفتن ها وقت اون دیگه فرق میکنه. هر کدام از اینها حساب خاصه رو خودش داره. مطلب زیاده، انشاءالله در آینده اگر خدا من توفیق بخواد راجع به این مطالب صحبت خواهیم کرد، بر مقدار وسع و دانایی و ظرفیت. این مبنا میشه مبنای توحید. یعنی در مبنای توحید مسئله بر محوریت عبودیت حرکت میکنه. تکلیفی را که انسان در خارج از محیط منزل میخواد انجام بده، اون تکلیف دیگر به او تعلق ندارد. مسئله اینجا، تکلیف دیگر به او توجه ندارد. از اینجا میخوام کم کم وارد در این کلام امام صادق بشیم. ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا یعنی چی؟ داریم کم کم وارد اون قسمت میشیم. در مبانی عرفان فقهی و یا فقه عرفانی، انسان عملی را که انجام میدهد برای خود انجام نمیدهد. البته رسیدن به اینجا کار داره ها، حالا ما همینطوری بیان میکنیم. انسان اون تکلیف را بر اساس خواست و نیت خود انجام نمیدهد. درست اگر بخوایم مثال بزنیم، فرض کنیم که مثال غلطه، منتها خب برای تقریر بزن، فرض کنیم که جامعه کمونیستی و بلشویکی رو اگر شما در نظر بگیرید، کارگر در این جامعه برای خود و برای منافع خود کار نمی کنه، برای دولت کار می کنه. هر کاری رو که انجام میده برای دولته، دولت اون مقداری که میخواد به اون میده. حالا این دیگه بسته به تصمیم دولته، کم میده به او، زیاد میده به او. کاری رو که انجام میده میدونه یک ریالش به جیب خودش بر نمیگرده، اگه 10 ساعت کار بکنه 10 ساعت برای او کار کرده، 8 ساعت هم کار کنه 8 ساعت برای او کار کرده، فقط چشمش به اینه که به دست او که چقدر او رو عنایت کنه. درست شد؟ حالا این مثال البته غلطه، منتخب از باب تشبیه هست کردن. در مکتب مبانی عرفان فقهی انسان برای خود کار نمی کنه، اونجا برای دولت کار می کرد، اینجا برای خدا کار می کنه. چون همه امور منتصب به اوست. و چقدر واقعا زیباست که انسان بداند عملی را که داره انجام میده، اون عمل را به حسابش نمی ریزن، اون عمل را به حساب خدا می ریزن. این هیچ نداره، درست عکس اون چی که ما فکر میکنیم که هی کیسه خودمون رو پر کنیم پر کنیم پر کنیم. در مکتب عرفان هی کیسه باید خالی بشه خالی بشه خالی بشه تا هیچ چیزی در او باقی نماند، که در روز قیامت خدا میگه چه کردی؟ میگه من کاری انجام ندادم. خدا میگه تو این کارها رو انجام دادی، تو برای من جهاد کردی، تو برای من انفاق کردی، تو به فقیر کمک کردی، تو به برادرت کمک کردی، تو دستی از محتاج گرفتی، تو این کار کردی. میگه نه من نکردم، تو انجام دادی، تو توفیق دادی. تو اینجا خدا میمونه خودش. اینجا دیگه اون جاییست که خدا خطاب میکنه به ملائکه مراقب و مواظب بر اعمال که این بنده را به من بسپارید، من از او حساب میما. اینجا اونجاست، اونجا دیگه ملائکه میرن کنار، خدا میمونه و انسان. درست؟ این میشه مبنایی که مبنای عرفان. روی این جهت مسئله در اشتغال، در اشتغال خارج قضیه میره چی؟ میره روی خدا محوری، میره روی این حقیقت توحید. دیگه تکلیف برای او میشه و انسان باید ببیند که از طرف او چه چیزی به انسان امر میشه و انسان از چه چیزی نهی میشه. خدا به یک نفر میگه این کار رو انجام بده، به یک نفر دیگه این کار انجام نده. هر شخصی طبق موضعیت خودش دیگه مکلفه و انسان باید موضعیت خودش را دریابد که از نقطه نظر واقع با چه پدیده هایی روبروست و با چه حقایقی روبروست. امام مجتبی علیه السلام در اینجا این نکته بسیار مهم را در اینجا حضرت تذکر می‌دهند. حضرت می‌فرمایند و اعمل به دنیا که انک تعیش ابدا و اعمل لآخرت که انک تموت ابدا. اهمیت داره و آخرت برای تو چقدر اهمیت داره. مسئله دو تا چهار تاست. انسان چقدر عمر میکنه؟ 60 سال 70 سال، بیشتر که عمر نمیکنه. اون هم تو این دور زمونه که هیچ اعتباری به هیچی نیست و عرض کنم حضورتون که 30 سالش هم زیاده و دیگه خلاصه از هر دری و هر جوری بالاخره مسائل کم و بیش عرض می شود که در معرض بله بر حساب احتمالات یه شخصی احتمالات نیست داره. جای من می خوندم که در هر ثانیه انسان با 50,000 احتمال مرگ روبروست. در هر ثانیه بر حساب احتمالات و امراض و مسائل و قضایای مختلف و چیزهایی که ممکنه پیش بیاد حساب کردن، در هر ثانیه یا 5,000 یا 50,000 شبه از منه درست شد. و حالا چیزهای دیگه هم که اضافه بشه این احتمالات ضریبش میره بالا. در یه همچنین وضعیتی خب انسان به فردای خودش اعتماد داره، به پس فردای خودش اعتماد داره. چه رسا افرادی بودن شب سر را به بادین گذاشتن صبح از خواب بلند نشدن، افرادی بودن از منزل آمدن بیرون تصادف کردن و از دنیا رفتن، افرادی بودن که آمدن با 1,000 مسائل غیر عادی برخورد کردن و دستشون از این دنیا کوتاه شده. این دنیا همین دنیایی است که ما داریم میریم، همین دنیا، همین وضعیتی که ما داریم میبینیم، همین
بی اعتباری که ما داریم میبینیم، همین بی پایگی و سستی که ما داریم میبینیم، این دنیاست. انسان از یک ساعت بعدش خبر نداره، انسان از یک دقیقه بعدش خبر نداره، هر حادثه‌ای که ممکنه برای او پیش بیاد انسان هیچ اطلاعی نداره. درست شد؟ حالا برای این دنیا چه حسابی ما باز کنیم؟ برای آخرتی که به اضافه یه عدد جبری بی نهایت، اون را چه حساب باز کنیم؟ وقتی که از این دنیا میمیریم، دست من دنیا کوتاه میشه، دیگه اونجا که دیگه سرطان نیست، اونجا که دیگه سرطان نیست، تمام میشه. تمام علوم پزشکی همه تو اون دنیا دیگه تمام درش تخته است، تمام علوم مهندسی همه اون دنیا تخته است، ساختمون ملائکه میسازن، نه نیاز به آرشیتکت داریم، نه نقشه داریم، حمامو کجا بذاریم، دستشویی کجا بذاریم، اتاق مهمان کجا باشه، اینجا نمیدونم نشت کرده، اونجا چاش در آمد، نه، ملائکه میسازن. ملائکه وقتی بسازن خوب میسازن، بسته به اینی که چقدر ما جلو آمدیم، به همون مقدارم ملائکه مایه میذارن. اونجا نسبت به ما هم کار ما کساده، اونجا دیگه بهتون قول بدم نه نمازه، نه روزه است، نه خمسه، نه زکاته، نه حجه، هیچ چی دیگه نیست، ما باید بریم پی کارمون. همه تو اون دنیا پرونده رو باید دستمون بگیریم، بریم دنبال پرونده. اون چرا که در این دنیا بود تمام شد، هر اشتغالی که در این دنیا بود تمام شد. اگر پزشک بودی تمام شد، مهندس بودی تمام شد، تاجر بودی تمام شد، کاسب بودی تمام شد، مدیر بودی تمام شد، رئیس بودی تمام شد، حاکم بودی تمام شد، فقیر بودی تمام شد، ولی فقیر بودی تمام شد، نمیدونم مرجع بودی تمام شد، طلبه بودی تمام، هر چه بودین تو این دنیا تمام شد. مثل چی؟ زود بگیدا، مثل چی؟ مثل حج. خدا نشون میده حج، خدا یک مورد میاره به ما صاف نشون میده تو این دنیا. برای کسانی که احرام میبندن میتونن امامه بذارن؟ نمیتونن. میتونن کلا سرشون بذارن؟ نمیتونن. میتونن نمیدونن پرونده ها و نمیدونن مدرک ها و چیزهایی که به دست آوردن با خودشون گردنشون آویزون کنن؟ نه آقا جان، بذارین ما رو تو خانه، فقط یه ساک دستت بگیر، دو تا حوله توش باشه، یکی بنداز رو دوشت، یکی به کمرت ببن، همین همین. مدرسه هایی گرفتی مال تهران و مال کار و کسب بده، عناوین و بیا و برو و حضرت و آقا و رئیس و مدیر کل، همه اینا واسه اتاق کارته. تو اتاق کار خدا که مسجد الحرامه، مدرک به درد نمیخوره آقا جان، القاب به درد نمیخوره، ریاست همه اونجا بی ریاست. لطفا باید سر را برهنه کرد، سر را باید برهنه کرد. یک دو تا لباس پوشید، یک پیراهن سفید، یه پارچه روی دوش، یه پارچه هم به کمر، دیگه بغل شما رد میشه، پادشاه شما تشخیص نمیدید، تشخیص نمیدید، رئیس فلانه شما تشخیص نمیدید، حتی ساعت، اگر ساعت برای زینت خریدید در اونجا نمیتونی ببندید، اگر میخوای ساعت ببندی باید ساعت عادی باشه که جلب توجه نکنه. انگشتر به دست اگر برای زینت است و جلب توجه، باید اون انگشتر رو در بیارید، ولی اون که اسم خدا نوشته باشه. باید انگشتر در موقع حد جلب توجه نکند. اتفاق کردید، زن باید در حج روی خود را باز نگه دارد. اینهایی که میان و کلا شرعی میخوان بذارن، یه چیزی اینجاشون درست میکنن میندازن پایین که دیده نشه، اینها حرام و خلاف شرع است. زن باید در موقع حج روی خود را باز نگه دارد. چرا؟ چون زیبایی زن به چهره اوست. خدا میگه در اینجا باید روی این زیبایی نباید حساب کنی. زیبایی مرد به عقل و پیشانی و ناصیه اوست. خدا میگه باید این سر را باز نگه داری. زن باید موی خود را بپوشاند، بدن خود را بپوشاند، ولی چهره خود را باید باز نگه دارد. البته نگاه کردن به چهره زن در موقع احرام یا غیر احرام حرام است، به خصوص در موقع احرام نگاه کردن حرامه. درست شد؟ ما وظیفه داریم نگاه نکنیم، اما او هم وظیفه دارد که نپوشاند. التفات کردی؟ حالا بعضی ها میان مقدسی میکنن، یه خود کاسه داختر از آش خودشون میکنن، بابا خدا گفته باز کن. خدا میتونست بگه که یه دونه هم چوب بذار جلوی که بذار عقب بده بالا رو پایین نمیدن، نگفته اینها رو. چرا ما بیان از خودمون اضافه کنیم؟ همین مقدسی باعث میشود که اون روح و نتیجه‌ای که باید از حج گرفته بشه برای یکی از طرفین از اون روح و نورانیت کاسته بشه. باز کن، زیبایی زیبا باش، عادی هستی عادی باش. اونجا این حرف ها نیست، اونجا اصلا به چیز دیگر نباید توجه کرد، اونجا اصلا فکر باید جای دیگه باشه. حالا راجع به این قضیه دیگه صحبت نکنیم، از مطلب میاد. ببینید یه مورد خدا به ما نشون داد، روز قیامت مثل چیه؟ مثل دوران حجه در حال احرام. اونجا هم همینطوریه، منتها در اونجا دیگه یه لنگ به عرض میشود که به کمر و یه دونه به دوش نداری. همینطوری انسان با همون لباس میاد و در صحرای محشر در کارهایی که انجام داده، در مسائلی که انجام داده، و ترم ناس سکارا و ما هم به سکارا، خیال میکنی مردم مستن؟ آدم مست بهش دست بزنی نمیفهمه، توی مستی خودشه، هر چی به او بگی نمیفهمه، توجه نداره. و ما هم به سکارا، مردم مست نیستن، گرفتارن، گرفتار کارهاشونن، پرده کنار رفته، تمام کارهای روز دنیا از اول تا آخر الان اومده تو مغز، آمده توی نفس، داره میره به طرف خدا، داره میره به طرف اون مبدع، داره میره به طرف حساب. این جیجی مال حساب پس دادن در مقابله که نمیدونه چی کار کنه. اما برای این کسانی که پروندهشون درسته و خود مراجعه میکنن، اینا کارهاشون درست بوده، دیگه مست نیستن، میدونن. اونا هی میخوان ترمز بزنن، هی میخوان وایسن، ولی نمیشه. ملاکه هم کجا وایسدی؟ آ برو منتظر تو صف نوبت توه، کجا وایسدی؟ برو، آمدی تو صف باید بری دیگه. یکی از دوستان میگفت ما رفته بودیم یه جا برای شنا، داره نزاه بعد رفتیم برای شنا، دیدید اینها میرن بالا، از اون بالا خیلی از بالا یه تو خودشون میدادن پایی. گفتیم ای خب ما بریم، سنشم زیاد، ما بریم بندازیم خودم. میگو رفت جون بازیم اون در رفت، این آب نیست. خب وقتا مسئله یه جور بود که دیگه میگو رای برگشت نداشتیم، پشت سرمون 20 نفر وایساده بود. گفتیم چی کار؟ میگو دو بای تو همین ها گرزده بوده یه چی از اون و برو دیگه این هم 20 نفر وایساده. میگو ما اومدیم اهی داریم میایم پایین. گفت دیگه از نه اون چطوری خوردیم رفتیم تو آمدیم، اومدن ما رو گرفتن آوردن بیرون. از هم اینایی که نجات میدن از اینجور چیزا. درست شد؟ روز قیامت هم اینجوری ها، پشت سر وایستادن نمیتونی وایستی، باید بری جلو حساب پس بدی تا میخوای وایستی. اما کسی که نامش نه درسته، اون دیگه مرده اون میپره، اون اصلا می جهه می پره. چرا؟ می دونه چه خبره دیگه، اطلاع داره. بلکه عذاب الله شدید، عذاب خدا شدیده. درست؟ اینها مستن. باید عمل بر اساس چی باشه؟ توحید باشه. مرحوم آقا رضوان الله علیه در اون وقتی که ایشون در بیمارستان بودن چشمشون رو عمل می کردن، عمل کرده بودن تقریبا یه دو هفته‌ای در اون بیمارستان تهران در باف نجات بودن. دوست مشابه ما آقای دکتر سجادی ایشون عمل کرده بود. یه روز ایشون آمده بود که نگاه کنه چشم اینها، نشسته بود و داشتیم با هم صحبت میکردیم. مرحوم آقا رو تردن به ایشون، حتی با من صحبت میکردن ولی ایشون هم داشت میشین. گفتن که فلانی من دیشب یه خوابی دیدم، خواب دیدم یک نفر، اسم نبردم، البته من متوجه شدم منظورشون چه، خواب دیدم یک نفر که از دنیا رفته، ما با هم حرکت کردیم آمدیم تا رسیدیم به یک مکانی، رسیدیم به یک مکانی، در این مکان دو تا تونل بود، یه تونلی بود بسیار قطور، انسان میتوانست عبور کنه و طول این تونل حدود 10-12 متر هم بیشتر نبود. حرکت رو میگن، ولی در کنار این، اون جلوی این تونل خیلی عجیب بود، سبزهای عجیب، درختان عجیب، انهار، باغها، بستانها، اصلا انسان مست میشد نگاه کنه تا اینکه وارد اون باغ و این چیزها بشه. این تونل، تونل من بود و من میبایست از این عبور کنم تا اینکه به اون چیز برسم. در کنار من یه لوله افتاده بود، یه تونل به قطر 10 سانت 15 سانت. اون شخصم میبایست از این تونل عبور کنه، تونلی که 15 سانت قطرشه، 20 سانت قطرشه، یه انسان چطور ممکنه؟ و این تونل دراز بود. من هرچی نگاه کردم ببینم این به کجا میرسه، این انتهای این، و این میباید از این عبور کنه، عبور چاره هم نیست، هی این سرش داخل این ورودی این تونل بسیار زیب میکرد و فشار به خودش میداد که وارد بشه و خود نمیتونست، میامد بیرون، عرق میکرد، همینطور میدن عرق داره از سر و صورتش میریزه، هی دوباره میاد فشار میده، بابا فشار میده تو پاته اینجا بخواهی چطوری بخواهی بگی، و همینطور هی عرق میکنه، هی دوباره عقب میکشه، بعد هی به من نگاه میکنه، هی دیگه با دست اشاره میکنه راهی هست، راهی، منم هم همینطور بهش نگاه میکنم، دوباره این از من مایوس میشه، دوباره سرش وارد این تونل میکنه، همینطور فشار میده. او کردم گفتم آقا جان، تو که در این دنیا بودی به فکر این تونل بودی و میدانستی که چه آینده ای داری یا نه، خودت کردی، خدا حافظ، حرکت کردم آمدم وارد این تونل شدم، بعد حرکتی در آمدم، درست شد؟ این مسئله باید بدانیم که مطالبی را که برای ما نقل می کنن این مطالب صحیحه، روایات هم بر طبق این مبنا ما داریم که در روز قیامت این صراط مراتب مختلفی داره، این صراط مراتب و مراحل مختلفی داره، بعضی ها میان دیر میکنن پرت میشن تو جهنم، بعضی ها میان به سختی، بعضی ها میان سریع حرکت میکنن، بعضی ها مانند اسب سوار حرکت میکنن، اینا مضمون روایات ها، بعضی ها میان مانند برق، مانند برق این پل صراط رو رد میکنن و میرن جلو. چه کسانی هستن اینهایی که مثل برق میان میرن؟ انشالله برای بعد، ولی بالاخره اینها هستن اینطور، درست شد؟ عمل باید برای کی باشه؟ عمل باید برای خدا باشه. این عمل باید برای خدا باشه. امام مجتبی علیه السلام میفرماید بشین حساب کن ببین حساب دنیا تا حساب آخرت چه میزان از اهمیت و ارزش را به خودش اختصاص میده. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، مگه چقدر ما زنده ایم؟ مگه مرحوم آقا چقدر حیات داشتن؟ سن مرحوم آقای پدر ما 71 سال 72 سال بود، درست شد؟ الان سنای معمولی همین قدر دیگه هست کردم، اگر چیزی دیگه وسط را خلاصه پیش نیاد و زودتر انسان راحت نکنه، بالاخره به همین حدودا که بیشتر حکومت شما تضمین داری که این چک از بانک بگیری دیگه، صبح نشد فردا، فردا نشد هفته دیگه، هفته نشد ماه دیگه، درست؟ دنیا را امام مجتبی علیه السلام میفهمن این حساب روش بکن که تا عبد تو هستی که انکه تهیج عبدا، یعنی چیز، یعنی هیچ حساب روش نکن، هیچ حساب روش نکن. واقعا حضرت در اینجا میخوام بگم معجزه کرده، امام مجتبی علیه السلام کلامش معجزه است. حسابی روی دنیا نکن، نمیگم مسائل انسان نیده بگیره ها، نه اینا یه وقت تصوری مسئله نشه، به شما متوجه این قضیه هستن، یعنی بخواهی نفست را درگیر کنی و فکرت را بگذاری و اعصابت را در اینجا خرد کنی برای اینکه به این نتیجه برسی، این خسران است. تمام اون چه که به دست میاری مطابق با یک دقیقه از دست دادن توجه به اون نمی ارزد، یک دقیقه تنمت ایش دارد و عمل آخرتک، برای آخرتت آن باش و آن عمل را انجام بده که انکه تموت و قدا، فردا می میری، باید گفتم فردا می میری. به انسان بگم اتفاق افتاده، بعضی ها این حالاتی براشون پیدا شده، مشخص شدن، ملهم شدن که فردا از دنیا میرم، فوت میکنم، یه هفته دیگه چی کار میکنم؟ زود به دست به کار میشم، این حساب رو صاف میکنم، اون حساب رو صاف میکنم، این بدهی میپردازم، این وعده رو که به کسی دادم، این عمل رو انجام دادم. میگن مهلت نداری. مرحوم آقا رضوان الله علیه در اون ناراحتی اولی که پیدا کردند 20 ثانیه این حالت براشون پیدا شد، همون ناراحتی آنوریسم قلبی که پیدا کرده بودن، 20 ثانیه برای شد این قضیه پیدا شد. و من اون موقع در بیمارستان بودم، یه مرتبه دیدم سر ایشون روی همون ویلچر که بود افتاده بود، بعد که امامه ایشون از سرشون افتاده بود برداشتن گلوش، بعد از 20 ثانیه متوجه شد. و این قضیه رو نگفته بودم، من متوجه نشدم چی بود. بعد از اینکه ایشون رو منتقل کردم، یه شب که با من راجع به مسائل صحبت میکردم، فرمودم فلانی من رفتم از اینجا و مرا دوباره برگردوندم، مرا دوباره برگردوندم و به من مهلت دادن. گفتم فقط مهلت کمی، البته به ما نگفتن چرا، ما تصور میکنم حالا کمش در 15 ساله، دیگه نمیرسیم 3 ساله. به من یک مهلت دادن، گفتن تا میتوانی این کتابها را بنویس که دیگر فرصت نداری، گرچه ممکن است به انتها نرسد. این مطلب به آن فرمودن و اطلاعا کتاب الله شناسی ایشون به انتها نرسید دیگه، ایشون جلد سوم نوشته بودن که همون صبح جمعه، حتی امضا نکرده بودن، صبح جمعه این جلد سوم تمام میشه و بعد از ظهر ایشون دچار ناراحتی قلبی میشن و بیمارستان فردا هم به رحمت خدا میرن. میگن به آدم دیگه گاهی بیان آقا مهلت نداری، مهلت کمه. لذا ایشون این 3 سال آخر، ما احساس میکردیم دیگه، خب به خود من ایشون این مطلب رو گفته بودن، ایشون دیگه تمام وقت به بسشون بودن اکتران روی نوشتن. ما میرفتیم بهشون سلام سلام علیکم، برو آقا فرصت ندارم بعد میام، برو چش. حالا از اون ما برای میشونیم بعد از 3 ماه میرفتیم مشهد، بعد ایشون میبرم میزن آقا سلام سلام علیکم، برو آقا اندرونی بعد میام. این جور بودن. چرا؟ چون بهشون گفتن، گفتن دیگه وقت نیست، گفتن دیگه فرصت نیست. و من به آخرته که انکه تموت و غدا، پرده از دنیا میری. خب حالا ما با این کلام چقدر نزدیکیم؟ یعنی یکی که خودمون رو بررسی کنیم به کلام امام مصطفی، حرف ما که نیست، چقدر ما خودمون رو با این وقف داریم؟ ما که به سهم خود دستمون رو بالا کردیم و تسلیم. ولی خب میشه انسان تجدید نظر کنه، میشه انسان دوباره به خود بیاد، میشه انسان از این فرصت استفاده کنه، هر کاری را مطابق با اون تکلیفی که خدا قرار داده انسان باید تکلیف کنه. میخواد اون عمل در خارج انجام بشه یا انجام نشه، میخواد انجام بشه یا انجام نشه، اون چه که مبنای توحید در اشتغال خارجی است، او این است که انسان عمل را برای او انجام بده، میخواد به نتیجه برسه میخواد نرسه، این مبناست. برای خود چیزی بر نگیرد، به حساب خود چیزی را نگذارد، به حساب خود نگذاره. عمل او باید به اندازه ای باشد که بر حال او غلبه نکند. هر شخصی به مقتضای اشتغال خودش، یک طالب علوم دینی نباید اون مقدار مطالعه کند که بر حال عبادت او بتواند اثر بگذاره. نه، عبادت مطالعه حساب داره. 6 ساعت میتونه قدرت داره، 7 ساعت میتونه، 8 ساعت میتونه، 4 ساعت میتونه، باید به مقداری مطالعه کند که اگر بخواد ساعتی را هم خلوت کنه، عبادت کنه، قرآنی بخواند، اون قرآن را از روی حال و از روی حوصله بخواند، نه اینکه خوب گفتن روزی یه مقدار قرآن بخونی و از داریم خب بگه چی کار کنیم دیگه، حالا بخونیم دیگه بالاخره اینم انجام. نه، آیا همینجوری ما سر درس وارد میشیم؟ همینجوری به کلاس میریم؟ به خودمون را آماده میکنیم، خودمون را آماده میکنیم که مسئله ای که مطرح میشه این مسائل را با فکر باز این مطالب را بگیریم. راجع به عبادت هم مسئله همینه. حالا من شاید نتونم راجع به این قضیه بیشتر صحبت کنم چون وقت دیگر اجازه نمیده، انشاءالله راجع به مسئله صحبت خواهیم کرد. یک شخص وقتی که به کاری اشتغال دارد باید به مقداری کار کند در خارج از منزل که اون عمل بر حال او اثر نگذاره. وقتی که توان 6 ساعت کار را داره، وقتی که توان 6 ساعت مداوای مرضا را دارد، این 6 ساعت را 8 ساعت نکنه، این 2 ساعت را برای خود بگذارد، برای زن و بچهش بگذارد، برای دوستانش بگذارد، برای فرصت‌های دیگه و موقعیت‌های دیگه باید بگذارد، نه اینکه 8 ساعت را مشغول کار بشه و با تنی خسته و روانی متعلم وارد منزل بشه. نه، درست نیست. یک شخصی که کاسب است باید به مقداری در حجره و در اشتغال ارتباط با مردم باشه که وقتی که به منزل میاد در افکار آرام وارد منزل بشه، همین که احساس میکنه دیگه از این به بعد داره خسته میشه، همونجا در ببنده، همونجا در ببنده، بیش از این تکلیف نیست. متاسفانه ما تصور میکنیم که برای خدا کار کردن این است که ما خود را تا هر مرتبه و تا هر مرحله برسانی. نه، اینطور نیست. یادم میاد در همون زمان سابق که مرحوم آقا در تهران بودن در تحت مداوای چشم، یک روز در منزل همون پزشک معالج ایشان بودیم. از زیادی کار و کیفیت کار و اینکه شب وقتی که به منزل میاد اونقدر خسته است و اونقدر ناتوان که دیگر قدرت برخواستن و نماز خوندن، نماز مغرب و عشای خود را حتی ندارد. آقا فرمودن آیا خدا حساب مرگا را جدای از حساب شما قرار داده و رسیدگی به اونها را جدای از مسائل شما قرار داده، یا همه در راستای یک هدف و یک نظر باید پیش برید؟ اگر اونها مریض هستند و بنده خدا، شما هم بنده خدا هستید، شما هم برای خودتون اعصاب دارید، شما هم برای خودتون فکر دارید، شما هم برای خودتون زندگی دارید، شما هم برای خودتون هدف دارید، شما هم برای خودتون راه دارید، شما هم برای خودتون تکامل دارید. این درست مثل این میمونه که میگن ابرویی که درست کنن چشمشو گور کنن. اون کسی که این مداوا را، این عمل را به دست شما قرار داد، مداوا را به دست خودش قرار داده. حالا هر که میخواد باشه، هر که میخواد نباشه، شما باید وظیفتون عمل کنید. بیماری از اوست، مداوا هم از اوست. شما به مقداری که برای شما مشکل نباشه، فشار نیاد، اذیت نشید، بتوانید آرامش خود را حفظ کنید، به همین مقدار شما بیشتر مکلف نیستید. حالا گیرن بر این که فرض بکنید که شما آمدید 24 ساعت خودتون را آمدید، فرض کنید که در بیمارستان عمل گذروندید، چند تا مریض به واسطه دیر شدن کور شدن، به شما چه مربوطه؟ دیلی رسی شما نیست. خب شما با این کیفیت که بخواد حرکت کنید، دو روز دیگه از کار میفتید. چرا؟ چون اعصاب شما هم حدی دارد، سیستم عصبی شما هم حدی دارد، جهاز هاضمه شما هم حدی دارد، توان مغزی شما هم حدی دارد، همه اینا حد دارد. بله، یه وقتی خداوند یک اعصابی مانند فولاد قرار میده، یه وقتی خداوند یک توانی مانند فولاد قرار میده و یک عمری به مقدار عمر نوح قرار میده و امکاناتی به دیگر انواع و به دیگر کیف قرار میدهد، اون موقع مسئله فرق میکنه. ولی امکاناتی که خدا به ما داده محدود هست. 8 ساعت کار میکنیم، 10 ساعت کار میکنیم، بعد بیرون استراحت کنیم. استراحت نکنیم مریض میشیم، مریض میشیم، از اون 4 تا مریضی که مداوا کنیم هم میفتیم. ها، کار باید عقلایی باشه. اینجاست که دو طرز نگرش توحیدی و غیر توحیدی متلون بلون و رنج عبادی و الهی میتونه خودش را نشان بده. در مکتب توحید همه افراد در یک راستا در خدمت پروردگارند. لذا امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر همونطوری که عرض شد فرمودن مالک، فقط اوقات خود را به حکومت نگذران، برای خودت هم یه وقتی بذار. بالاخره تو هم بشری، بالاخره تو هم انسانی، بالاخره تو هم تکامل داری، تو هم تکامل داری، تو هم بالاخره فکر داری. باید بگی. و ایشان به من گفت، خود همین ایشان، من اگر نبود دستور مرحوم آقا و دستور ایشان بر این که من کار رو کم کنم، حساب دیگری روی مسائل باز کنم و بینش خود را نسبت به مسائل تغییر بدم، قطعا دیوانه شده بودم، هیچ مسئله برو برگرد نداشت. چون جوری مطلب را به من گفته بودن که من این نحو عمل را جز به تکلیف عینی و واجب مفروض بر خود تلقی می کردم. دیگه نمی دونستم نه این مطالب هم هست، این نگرش هم هست، این نحو تفکرم. خب کار به کجا میرسه؟ کار به اونجا میرسه که دفعه انسان دیگه بس میکنه، دفعه انسان دیگه میبره، دفعه دیگه انسان بار رو زمین میگذاره. خیلی تفاوت داره. باید به مقداری بود که اون مقدار بر حال انسان غلبه نکند. کار باید به مقداری باشه که حال انسان را در ارتباط با پروردگار و در ارتباط با مسائل جانبی دیگر حال انسان را نباید بگیره. این نکته بسیار نکته مهمی است. حالا این مسئله چه خواهد شد، این دیگه در اختیار ما دیگر نیست. اگر من این عمل را انجام ندهم به کجا می انجامد، در اختیار ما نیست. چرا؟ چون دنیا در اختیار ما نیست. ما قصه چه کسی را بیان بخوریم؟ قصه خودمون را بیان بخوریم یا قصه خدا را؟ خدا میگه قصه منو نخور. ما قصه خودمون را بیان بخوریم یا قصه دین را؟ خدا میگه قصه دین را نخور، دین مال منه. بعضی تصور میکنن وقتی که به انسان مراجعه میکنن ما باید جان از دین دفاع کنیم، از مثلا نه، ما از دین دفاع نمیکنیم، ما فقط بیان میکنیم. میخواید گوش بدید میخواید ندید، وظیفه ما دفاع نیست. دفاع از دین وظیفه امام زمانه، ما وظیفه‌مون دفاع نیست. ما این درس ها رو خوندیم تا اون چرا که ائمه به ما فرمودن برای مردم بیان کنیم. به ما مربوط نیست، هر کی میخواد گوش بده، هر کی میخواد نده. اون چه که قیم دین است، ببینید مطلب داره حساس میشه ها، این میخوام چی ارز کنم. اون کسی که قیم دین است و ولی دین است و دفاع از دین بر عهده اوست، امام زمان است، نه من و امثال من. وظیفه ما بیان مطلب است برای مردم، میخوان عمل بکنن میخوان نکنن، همین. ما همین وظیفه رو داریم. 100 سال عمل نکنم به ما چه؟ 100 سال گوش ندم به ما چه؟ این صاحب داره. مگر حضرت عبدالعزیز عبدالمطلب رو نگفتم به شما؟ ابرهه آمد با فیرها و یال و کوپال اینا مکه رو خراب کنه، به دستگاه نجاشی آمد مکه رو خراب کنه، آمد در بیرون مکه فیرها را آورده بود، منجنیق آورده بود، بگیر و بزن و کعبه رو داغون کنه و بعد دیگه به خاطر چیزی که شد آمد در اونجا. به حضرت عبدالمطلب خبر دادن، حضرت عبدالمطلب آمد پیش ابرهه. خب حضرت عبدالمطلب خیلی جلالت داشت، حضرت عبدالمطلب خیلی مقام داشت، بیش از 100 سال از عمرش تجاوز کرده بود و اهل معرفت و اهل باطن بود. حضرت عبدالمطلب از اولیاء الله بود. آمد پیش ابراهه. اون جلالت عظمت ابهت حضرت عبدالمطلب ابراهه را گرفت، بلند شد و آمد حضرت عبدالمطلب را در کنار خودش نشوند. اون ابراهه با اون کذاب و اون مسئله آمد کنار خودش نشوند، ترغیب کرد، تشویق کرد، بطن رنجه فرمودید، اینجا آمدید، مطلبی دارید، صحبتی دارید، درخواستی دارید. حضرت عبدالمطلب گفت شنیدم این سربازان که شطرهای منو گرفتن رو بودیم پس بدن. اچه این چی بود؟ ما چی فکر میکردیم چی شد؟ ما خیال میکردیم این حالا میاد شفاعت میکنه، کعبه رو شما چیز نکن، خراب نکن. و گفته بود اونجا اگر شما شفاعت میکردید که کعبه را نگه دارم، من در میگشتم و از حد میکعبه خودداری میکردم. گفت یک نگاهی به حضرت عبدالمطلب کرد، ما چیز دیگری از شما توقع داشتیم؟ شما این همه را آمد برای اینکه شطرهایی که از شما سرباز من گرفتن پس بدن. حضرت عبدالمطلب گفت من مالک شطرهام هستم، کعبه مالک داره، خدا فضله بهت رب. نیومد شطرهاشو بگیره، اومد بهش درس بده، بگه مواظب باش، من سنگ کعبه را به سینه نمیزنم. سنگ کعبه به سینه زدن فضولی در کار خداست. من در کار خدا فضولی نمی کنم. شطرام و من برم پاشم برم پای کارم. ولل بیت رب بون بیت صاحب داره به من چه مربوطه؟ اینو میگن ولی. ها درست شد مطلب گرفتیم. ولی اون کسی است که از خود مایه نمیگذارد. ولی اون کسی است که خدای بیت را خدا میداند نه خود. ولی اون کسی است که خود را قیم دین نمیداند فقط به عنوان یه وظیفه. ما قیم دین نیستیم، نه من و نه غیر من. یه مسائلی رو در کتاب ها دیدیم از ائمه علیهم السلام، وظیفه داریم، تکلیف داریم برای مردم بیان کنیم، برای مردم بیان کنیم. و نسبت به خیلی از مسائل هم جاهل هستیم. بیان دین چیه؟ امام داره، امام زمان علیه السلام، حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه او قیمه، قیم دین اوست. ما فضولی تو کار امام زمان نباید بکنیم، ما دخالت در کار امام زمان نباید بکنیم. وظیفه داریم به مسئله بیان بکنیم. خدا حافظ، شما میخواد بیش بدید میخواید نه درکی میخواد باشه، خدا حافظ. حضرت هم این مقدار بیشتر از ما نمیخواد. من قول میدم به خودم و به همه رفقا و دوستانی که هم مسلک و هم کیش و هستن همینه، اینقدر که امام زمان از ما میخواد همینه، مطالب را بیان اونطوری که صادقانه و آزادانه و بدون هیچ گونه رو در بایستی برای مردم بیان کنی. همین و سلام و تمام. امام زمان خودش میدونه دین رو میخواد میگرده رو میگرده، میخواد نگه نداره نداره. اصلا امام زمان میخواد کعبه خراب بشه. امام زمان میخواد فرض بکنید که نماز تو دنیا خونده نشه. نشه به من چه مربوطه؟ به من چه مربوطه؟ صاحب دین اوست. ما چرا بیاییم از خود مایه بگذاریم و وقتی نسبت به یک چیزی نمیداریم خود بگیم نمیداریم، بگیم نمیداریم. هر کسی در همان مرتبه ای که هست، در همان مرتبه نباید از حدود خودش تجاوز کنه. و چقدر خوب است که انسان این حال رو داشته باشه. خدا رحمت کنه در میان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، یکی آمده بود پیش ایشون راجع به یه مسئله میخواست سوال کنه. ایشون گفته بود نمیدانم، از همون همشهری های خودش دستور بود، شوش بود، شوش تر بود کجا آمد بود. گفته بود نمیدانم. دوباره یکی دیگه در اونجا بود، یه سوال دیگه کرد، گفت نمیدانم. حالا یا عمدن گفته یا نخواسته، الان کلاهات نمیدونسته، خوشا نمیدونسته، ندانستن که مسئله نیست. یه وقت من در حضور، یه وقت این قضیه رو مرحوم آقا نقل میکردن، من آقا راجبش خنساری بکیم از این طرف رو. بعد سوال سوم گفت نمیدونم. گفت پس این اعماله را چی سر گوشی؟ گفت این اعماله به اون مقداری که میدانم، اون مقداری که نمیدانم اگر اعماله باشه کاریت به سریا بره اعماله نمیدونم. خلاص گفت بنده خب ما همینی محدودیت داریم. اگه چقدر فکر است امام اگر چقدر مرحوم آقا میفرمودن رضوان الله گاهگاهی من مسائلی از مرحوم علامه طباطبایی میپرسه، ایشون گفتن آقا نمیدانم. همینطوری خیلی سریع گفتم آقا اگر اختیار دارید کم لطفی میفرمایید، تواضع میفرمایید. میگفتم نه خیر، کم لطفی هم نمیفرمایم، نمیدانم. نمیدانم و شاید هم نمیدونستم. و این صداقت مرده واقعا همین، این مردیست که میشه به او اعتماد کرد. یا این که ندونم بگم میدونم. یکی از اطبای سابق خدا رحمتش کنه مرحوم دکتر مهدی آذر، از رؤسا و از افراد درجه که جبهه ملی ایران بود، بعد نمازخونی بود و خیلی هم رک و صریح لهجه بود. ما به ایشون مراجعه میکردیم در همون زمان سابق و بسیار مرد متخصص و بسیار وارد و خیلی راست بود. چیزی رو که نمیدانست بگو من نمیدانم. خیلی سریع بنده خودم یه وقتی راجع به یک ناراحتی همین معده ما، من به ایشون مراجعه میکردم، ناراحتی معده که داشتم، زخم معده که داشتم، به ایشون مراجعه میکردم. یه روز رفتم وارد اتاق شدم، مریض دیگری در اونجا بود و خودم شنیدم که گفت من این مریض شما را تشخیص ندادم، شما به فلان دکتر به این آدرس مراجعه کنید. جلو خود من چقدر خوبه و باید همینطور باشه، با این که بگه نه یه عبارات های قلام به سلامبه و فلان یه حرف ها سر مریض بار کنه، اونم خیال بکنه یه خبری و بعدم بحث کنید که حالا تحقیقش کنه اونم بره. نه، اون نمیدونه، بگه نمیدونم. بشر همینه دیگه. از همین مسائل این هم خونده بود. یه وقت با مرحوم آقا بودیم، قبلا من یه دچار یک ناراحتی شده بودم و در سن طفولیت دادم یه 7-8 سالگی سوء هاضمه پیدا کرده بودیم، با مرحوم آقا پیش ایشون رفته بودیم، سال 10 سالم بود، سال 4م بود، رفته بودیم پیش ایشون. ایشون از من سوال کرد، خود بگو اینم ناراحتی چیه؟ خب من گفتم که من خیلی حوصله‌ام سر میره. گفت مثلا چطور؟ گفت مثلا پشت سر آقا جانم که باشه هم نماز خوندم، نماز رو طول میدن، حوصله‌ام سر میره. من دیگه آقا نشسته بودم، این شعر عربی رو خونه رو مبن اللبون اذا ما لذ فی غرن لم یستطع سولت البغل القناعیسی. میگه بچه شطور وقتی که بگر ریسمان میبندنش با یه شطور، نمیتونی دیگه تحمل اون شطور بزرگ و اون چیز و اینها رو داشته باشه. اهل ادبیات اینها بود، خدا رحمت کنه. ایشون وقتی که یادم انقلاب شد، مرحوم آقا این پیشنویس قانون اساسی رو که نوشته بودن، پیشنویس قانون اساسی رو یه نسخه به من دادن و یه روز ما در مسجد بودیم، دیدیم که ایشون آمده در مسجد، همین مرحوم دکتر مهدی آذر، ایشون آمده بود در مسجد و به آقا گفت من میخوام این شنیدن شما راجع به قانون اساسی پیشنویس نوشتید، دیدو من میخوام مطالعه کنم. ایشون آمدن بله یه همچین مسئله است و انشاءالله من میفرستم مطرح برات. بعد از ظهر یکی از دوستان گفتن که این چیز رو بفرسته برایشون، رفت و فرستاد. بعد چند روز آمد و تلفن کرد و گفت من میخوام راجع به مسائل با شما صحبت کنم، و آمد با مرحوم آقا راجع به این قضیه صحبت کرد. عبارت ایشون این بود که این پیشنویس شما طرز تفکر ما را نسبت به حکومت تغییر داد. ببینید این مرد منصف، جزو افراد جبهه ملی هم بود. خب همه جور افراد ما داریم، همه رو ما نمیتونیم یک کاسه بگیم که همه یک بسم و به یک نهر هستن. هر کسی برای خودش حساب خاصی رو خودش رو داره. ایشون خیلی پذیرفت، البته گفت نسبت به خیلی از موادش من ایراد دارم و بعد خیلی آزاد، و این روحیه آزاد خوب در همه ما وجود داشته باشه، با وجود این که خب اون طرز تفکر اون گروه نسبت به حکومت تفاوت داشت، ولی ایشان از میان اونها آمد گفتش که این پیشنویس شما خیلی مسائل را در ذهن من تغییر داده. خدا رحمتش کنه. انسان چیزی را که نمیداند نباید بگه که من میدانم، باید طبق همان مقدار سعی که خداوند برای او قرار داده به همان مقدار حرکت کنه. ما قصه چه شخصی رو میخوایم بخوریم؟ درست شد؟ مطلب زیاد بود، یه مقداری از قضیه ما به حاشیه رفتیم، مطالب دیگری بود که میخواستم اینا به عنوان مقدمه بود خدمت دوستان عرض کنم. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در فرصت دیگه مسائل را با رفقا بیشتر در میون میگذاریم تا ببینیم که خداوند از این دریای معارف الهی که به واسطه اولیاء خودش و به واسطه ائمه هدی صلوات الله و سلام علیهم نصیب ما کرده است چقدر میتوانیم بهره بگیریم. اللهم صل علی محمد.